بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 271، سطر چهارم. و هو ای ملزوم العلم او الزن و هو دلیل مطلقا قیاسون. بحثمون در نظر بود، به مناسبت وارد بحث در ملزوم العلم شدیم. گفتیم که در صفحه 265 گفتیم و ملزوم العلم دلیلون، بعد بیان کردیم که مقدمات این دلیل میتونن عقلی باشند، میتونن مختلط باشند یعنی عقلی و نقلی، اما نمیتونن همشون یک دست نقلی باشند و الا دور لازم بود که بیان شد تموم شد. حالا میخواییم همین ملزوم علم را که اسمش رو دلیل میذاریم تقسیم کنیم. ملزوم علم یعنی اون چی که سبب علم میشه، خب دلیلی که سبب علم میشه، مطلبی که گفته میشه اگه بی دلیل باشه علم تولید نمی کنه. الان دلیل رو ایشون میخواد تقسیم کنه، به سه قسم تقسیم میکنه: به قیاس، استقرا، تمثیل، همونی که تو منطق گفته شده. بعد هر یک از اینها رو هم توضیح میده. خیلی مطلب نداره، تقریبا مطلب آشناست، مطلب غریبه نیست، در ذهنتون حاضره. مطلب قیاس رو میگه از کلی به جزئی پی بردنه، استقرار رو میگه از جزئی به کلی پی بردنه، و تمثیل رو میگه از جزئی به جزئی. چهار قسم کلن پی بردن، چهار قسم میتونه باشه. یکی این که از کلی به کلی، دوم از جزئی به جزئی، سوم از کلی به جزئی، چهارم برعکس یعنی از جزئی به کلی. هر چهار تا احتمالش هست. ایشون سه تا شد در این سه قسم دلیل ذکر میکنه. از جزئی به جزئیش میشه تمثیل، از جزئی به کلی میشه استقرا، از کلی به جزئی میشه قیاس. از کلی به کلی رو مطرح نمیکنه، مستشکل سوال میکنه که این قسم چهارم چرا مطرح نشده. بعد جواب میدن، توضیح میدن که قسم چهارم قسم جدیدی نیست، داخل در یکی از این اقسام قبلی میشه، در یه حالت داخل در قسم قبل میشه، در یه حالت هم اصلا از بحث بیرون میره. مستشکل اون حالتی رو که از بحث بیرون میره انتخاب میکنه و اشکال مجدد وارد میکنه، بعد جواب میدن تموم میشه. این مباحثی ما در پیش داریم. پس ملزوم علم رو که اسمش دلیله تقسیم میکنیم به سه قسم: قیاس و استقرا و تمثیل، و این سه قسم رو توضیح میدیم. مستشکل میگه قسم چهارم باقی مونده، چرا اونو مطرح نمیکنید؟ جواب میدیم و میگیم که این قسم چهارم بنابر یک فرض داخل در یکی از اقسام گذشته است، بنابر یک فرض هم که اصلا بحث مورد بحث نیست. در همون فرضی که میگیم مورد بحث نیست، مستشکل وارد میشه و اشکال جدیدش رو وارد میکنه که ما اونم جواب میگیم که بحث تموم میشه. اما قیاس، میفهمد قیاس یک قول مرکب است که مستلزم قول سوم است. قید مرکب که میاره خوندیم دیگه، عکس و اینها رو خارج میکنه، چون ما از یک قضیه میتونیم نتیجه بگیریم عکسشون، ولی این نتیجه گرفتن از یک قضیه است، نه قضیه نتیجه گرفتن از دو قضیه مرکب. در قیاس دو قضیه مرکب میشن، بعد این مرکب یک نتیجه میده. اگر مرکب نشد و نتیجه داد، اون دیگه قیاس نیست. گاهی هم ممکنه شما از نقیزی پی به نقیز دیگه ببرید. آیا اون مرکبه یا مرکب نیست؟ اون در واقع مرکبه. شما نقیزی میارید، میگید این باطل است، نتیجه میگیرید پس اون نقیز دیگه حقه. این باطل است میشه مقدمه دوم، اون خود نقیز میشه مقدمه اول، این دوتا ترکیب میشن نتیجه میدن. اینه بی نده، این نمیشه گفت از قیاس بیرونه، اینم یه نوع قیاسه. حالا ممکنه قیاس اخترانی نباشه، جور دیگه باشه، ولی اینم قیاسه. اما وقتی شما از یک قضیه عکسش رو که صادقه نتیجه میگیرید، این اصطلاحا بهش قیاس گفتن، بهش قیاس نمیگن، نتیجه گرفتن است، منطقه نتیجه گرفتن از مرکب نیست. پس قیاس قولیست مرکب از دو مقدمه که نتیجه هم در پی داره. اون نتیجه قول سوم است که از این قول مرکب حاصل میشه، و این قول مرکب هم لذاته این نتیجه رو عاید میکنه، نه با کمک چیزی دیگه. اینا دیگه مباحثی که عرض میکنم که منطق خوندید، خیلی توضیح لازم نداره، من اینا رو از دور خونم. صفحه 271 سطر 4، و هو قیاسون و قسیما. هو یعنی این ملزوم علم، عبارت هست از قیاس و دو قسم مقابلش که استقرا و تمثیله. هو یعنی ملزوم العلم، او زن ملزوم علم یا ملزوم زن. بعد می فرماید و هو دلیل مطلق، ملزوم علم یا زن دلیل است مطلقا، چه دلیل شرعی، چه دلیل عقلی، چه مفید علم باشد، چه مفید زن باشد. قیاس، قیاس البته میتونه مفید زن باشه، بستگی داره به اینکه چه نوع قیاسی است. اگر برهان باشه مفید زن نیست، ولی اگر خطاب باشه مفید زن نیست. پس اشکالی نداره که قیاس مفید علم نباشه، سنس قیاس رو باید ملاحظه کرد. برهانه که اشکال داره، باید حتما مفید علم باشه، نمیتونه مفید زن باشه، ولی قیاس لازم نیست حتما مفید علم باشه. بنابراین در جایی هم که زن نتیجه گرفته بشه، ما میتونیم قیاس رو به کار ببریم. پس این که میگوید ملزوم علم یا ملزوم زن به این سه قسم تقسیم میشه، درست گفته. یعنی قیاس یکی از اقسام ملزوم العلم یا ملزوم الزن، هر دو هم میتونه باشه، هم میتونه ملزوم علم باشه، هم میتونه ملزوم زن باشه. و هو قیاس یعنی ملزوم علم یا ملزوم زن که به طور دلیل به طور مطلقه میتواند تقسیم شود به قیاس و قسیما، دو قسم دیگر که استقرا و تمثیلن. ارد فقیاس تعریف شده و انهو قول معلفون من قضایا، باید قول باشه یعنی قضیه باشه، مرکب هم باشه از قضایا، نه مرکب باشه از مفردات. که متا سلمت، قضایایی که هر زمان قبول بشوند، لزم انهو لذاتهی قول آخر، از این قول معلف، از این قول معلف یا از این قضایای پذیرفته شده لذاته قول دیگری متولد می شود. من خیلی تعریف و توضیح نمیدم، چون تو منطق همه این آمده، احتیاج نیست توضیح دادش. و بل جمله خب این قیاس بود، تعریفی بود برای قیاس. حالا یکی از خصوصیات قیاس رو میگن که یستدل فیه به حال کلی علی حال جزئی. یستدل در قیاس به حال کلی بر حال جزئی، یعنی حکمی که به کلی شی تعلق گرفته، اون حکم رو برای جزئی اون شی ثابت میکنن. مثلا پس اون حدوث حکمیست که برای کل متغیرها حادث حاصل شده. خب یکی از متغیران فلان چیزه، اون حدوثی رو که حال کلیست، یعنی حکم است برای مطلق متغیر، این رو برای یکی از جزئیات اون کلی که مثلا انسانه ثابت میکنه. انسان حادث است زیرا که هر متغیری حادثه و انسان یکی از متغیراته. پس استدلال میکنیم به توسط اون حالتی که برای کلی حاصل است، استدلال میکنیم به حال جزئی، یعنی از حال کلی به حال جزئی پی میبریم. از اون حکمی که بر کلی مترتب بود حکم جزئی رو کشف میکنه. این میشه قیاس. و قسیماهو یعنی دو قسم دیگر قیاس که مرحوم لایجی میفهمد ایل استقرا، چند خط بعد هم میفهمد و تمثیل. استقرا رو تعریف میکنه. استقرا دو قسمه. البته قبل از اینکه ما تقسیمش کنیم به دو قسم معناش رو باید بگیم. استقرا یعنی تفحص جزئیات. خود استقرا از نظر لغت یعنی قریه به قریه گشتن و تفحص کردن. حالا اینجا یعنی جزئی جزئی ها رو گشتن و تفحص کردن. ما جزئی ها رو تفحص میکنیم، بعد از حکمی که بر این جزئی ها مترتب شده به حکمی که باید بر کلی مترتب بشه پی میبریم و حکمی رو که بر کلی مترتب میکنیم ابراز میکنیم و اظهار میکنیم. نتیجه اینه بهش میگیم نتیجه. نتیجه ای که از دلیل گرفته میشه و دلیل همین استقراست. این تفسیر استقرا بود. اما تقسیمش میکنیم به دو قسم. استقرا تقسیم میشه به دو قسم. یک قسم استقرا تام نامیده میشه که در واقع این نوع قیاس هم هست. یک قسم دیگه استقرا ناقص نامیده میشه. استقرا تام قابل اعتماده ولی استقرا ناقص قابل اعتماد نیست، فقط تولید زن میکنه، تولید علم نمیکنه، اما استقرا تام مفید علم هست. استقرا تام اینه که تمام افرادی رو که میخواییم حکم رو کلیشون ببریم تفحص کنیم و همه رو با همین حکم بیابیم. وقت اون حکمی که روی همه این جزئیات مترتب میشه اون حکم رو کلی این جزئیات هم مترتب میکنیم. این میشه استقرار تام. حالا چطوری استقرار تام رو به دست میاریم؟ واضحه که تفحص نمیکنیم، چون نمیتونیم افرادی کلی رو که شاید اگر افراد بالقوه‌ش هم ملاحظه کنید بتونیم بگیم بی نهایته، نمیتونیم تفحص کنیم. فقط راه دسترسی به تمام جزئیات تقسیم کردنه. حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق، یعنی اون کلی رو میاریم خود رو جزئی ترش میکنیم بعد جزئیات رو تفحص میکنیم. ناطق حکمش این است، غیر ناطق هم حکمش این است. یعنی مثلا ناطق مشی میکند، غیر ناطق هم مشی میکند، نتیجه میگیم پس کل حیوان ها مشی میکند. توجه میکنید از جزئی داریم به کلی میرسیم با تقسیم. چون تقسیم هم تقسیم حاصله، تمام افراد رو در بر میگیره و استقرار میشه استقرار تام. به این قیاس، به این استقرار تام قیاس هم میگن، منتها قیاس مقسم یا قیاس مقسم که قیاسیست که با تقسیم نتیجه میده که روشن شد تازی داده. اما بعضی از استقرار ها تفاوت همه جزئیات نیست، تفاوت بعضی جزئیاته. و اون استقرایی که تفاوت بعضی جزئیاته استقرای استقرا ناقصه. مثال هم میزنم که ما حکم میکنیم بر حیوان که یحرک اندل اکل، یحرک اندل مسک یا اکل فک اول اسفل، فک پایین رو در وقت خوردن میجنبانه. چرا این رو میگیم؟ چون جزئیات رو تفاوت کردیم. جزئیات چی بوده؟ انسان بوده، فرس بوده، بقر بوده، اینا جزئی حساب میکنیم. جزئیات منظور در اینجا افراد نیستن. جزئیات این جزئیات اون کلی که میخوام حکم روش ببریم، کلی که ما میخوام حکم روش ببریم کل حیواناته. جزئیاتش میشه انواعش. حالا ایبی نداره شما بگید حتی افرادش هم جزئیان. بله افرادش هم جزئیان، انواعش هم جزئیان، اصنافش هم جزئیان. حالا ما افراد رو رسیدگی نمیکنیم، انواع رو رسیدگی میکنیم. میبینیم انسان این کارو میکنه، فرس این کارو میکنه، بقر این کارو میکنه. به این استقرایی که استقرای ناقص حکم میکنه که پس حیوان اینجوری میکنه. استقرای ناقص گاهی تخلف میکنه، چون همه افراد ملاحظه نشدن لذا گاهی تخلف میکنه. حتی اونو در همین مثال، در همین مثال تخلف هست. میگن که حیوانی داریم که تمساح نامیده میشه و اون در وقت خوردن فک اعلا رو میجنباند. پس نمیتونیم اعتماد کنیم به این قضیه کلیه که میگوید کل حیوانن یا هر کائن دل اک فک اول اسفل. به این نمیتونیم اعتماد کنیم. چرا؟ چون تمام جزئیات موضوع این قضیه رو رسیدگی نکردیم. موضوع قضیه حیوانه، تمام جزئیات این موضوع قضیه رو ما تفاوت نکردیم، بنابراین نمیتونیم بگیم که استقرار مفید علمه. این استقرار ناقصه و مفید سن. این هم توضیح بودم استقرار، که این رو هم در منطق خوندید، همین مقداره که من توضیح دادم شاید سیادی توضیح داده باشه. و هو الذی یستدل فیه به حال جزی علی حال کلی، اینو شاید عرض نکردم ولی اشاره شد. در استقرا از حال جزئیات، یعنی از حکم میشه جزئیات باره، حال کلی رو کشف میکنیم، یعنی حکم رو به دست میاریم که روی کلی میتونه حمل بشه. مثلا فرض کنید همون حرکت فک اسفل یه حکمه، این رو ما میخوام رو حیوان بار کنیم که کلیه، میریم تفاوت میکنیم جزئیاتشو، اول این حکم رو در اون جزئیات ملاحظه میکنیم، بعد این حکم رو که بعد جزئیات مترتب بوده بر کلی بار میکنیم، پس پی میبریم از جزئی به کلی. و هو الذی یستدل فیه به حال جزئی علی حال کلی، دلیلی است که یستدل در این دلیل به حالی که برای جزئی هست استدلال میکنیم، بر حالی که میخوام به کلی نسبتی کنیم. توجه کنید استدلال با به و علا متعدی میشه، من اینو بارها عرض کردم، استدلال با به و علا متعدی میشه، پشت سر به دلیل قرار میشه، پشت سر علا مدلول قرار میشه. میگیم ما استدلال کردیم به تغییر بر حدوث، یعنی تغییر رو واسطه قرار دادیم، حدوث رو مدعا گرفتیم، به تغییر استدلال کردیم بر حدوث، یعنی بر اثبات حدوث. اونی که پشت علامیات مدلول مدعاست، اونی که میخوایم حکمش رو روشن کنیم، اونی که پشت سر به قرار میگیره دلیله. اینجا هم توجه کنیم، میگه استدلال میکنیم به حال جزئی بر حال کلی، اونی که بعد از به آمده دلیله، اونی که بعد از علا آمده اون مدعای ماست، اون نتیجه است که میخوام بگیریم. به حالتی که برای جزئیات هست استدلال میکنیم و همون حالت رو برای کلی چه موضوع مدعای ماست اثبات میکنیم. به ان یثبت حکم للکلی لسقوطی فی جزئیات، حکمی رو برای کلی ثابت میکنیم به این دلیل که این حکم ثبوت دارد در جزئیات اون کلی، چون در جزئیات اون کلی ثبوت دارد پس حکم برای خود کلی حاصله. این نحوه استدلال ماست که از جزئیات میخوام پی ببریم به کلی، یا از حکمی که برای جزئیاته میخوام پی ببریم به این که این حکم برای کلی هم هست. اما کلها سه خط بعد او بعضی ها، یعنی ثابت شده حکم فی جزئیات این کلی، اما کل این جزئیات او بعض این جزئیات، یا در کل این جزئیات حکم ثابت شده که در این زیاد استقرام میشه تام، یا در بعضی از این جزئیات حکم ثابت شده که در این زیاد استقرام میشه ناقص. اما کل ها، یعنی یا حکم در کل این جزئیات ثابت شده که در این صورت فیفید الیقین، یعنی استقرار مفید یقین میشه، استقرار در اینجا دیگه دلیل ظنی نیست، دلیل یقینیه و یقین آوره. چقوله که العدد اما زوجون و اما فردون، که تقسیم میکنیم عدد رو به دو قسم، تمام جزئیات کلی رو در این دو قسم جمع میکنیم، بعد حکم این جزئی رو بیان میکنیم و شما اون جزئی رو بیان میکنیم، چون حکم همه جزئیات بیان شده قهرن این حکم اگر رو کلی رفت یه مورد رفت پیدا نمی کنه و دلیل منوشه یقین آور. میگیم هر اول میگیم عدد ما زوج و این مفردان، بعد میگیم اگر زوج باشد به توسط یک عاد میشود، اگر فردم باشد به توسط یک عاد میشود. اعداد رو شما میتونید عاد کنید، یعنی ازش عددی کم کنید تا این عدد با کم کردن های متعدد تمام شود. عددی مثلا فرض کنید صورت 8، یه بار دو رو ازش کم کنیم میشه 6، بار دوم دو رو کم کنیم میشه 4، بار سوم دو رو کم کنیم میشه 2، بار چهارم کم کنیم میشه 3. این دو عدد 8 رو آد کرد، یعنی شمرد و به آخر رسوند. اون عدد 8 رو میگیم معدود، این عدد 2 رو میگیم آد، این عمل رو هم میگیم آد کردن. بعضی عددها بعضی عددهای دیگر رو آد میکنه، در حالی که بعضی دیگر عدد رو نمیتونه آد کنه. مثلا 2 عدد 8 رو آد میکنه، عدد 7 رو نمیتونه آد کنه. یا 3 مثلا عدد 6 رو آد میکنه، عدد 8 رو آد نمیکنه. بعضی عددها آد کننده هستن ولی نسبت به بعضی بعضی آد کننده نیستن، ولی عدد 1 آد کننده همه اعداده، چه اعداد زوج چه اعداد فرد، به توسط 1 آد میشن. ما در اینجا اینطور میگیم، میگیم عدد یا زوج یا فرد، عدد زوج به وسیله 1 آد میشه، عدد فرد هم به وسیله 1 آد میشه، بعد نتیجه میگیریم پس کل اعداد به توسط 1 آد میشن. توجه میکنید حکم رو اول رو جزئیات ملاحظه کردیم، بعدا همین حکم آد شدن رو که روی جزئیات یعنی زوج و فرد ما امتحان کرده بودیم، همین رو روی کلی یعنی کل عدد میبریم. این میشه یه نوع استقرار، منتها چون با تقسیم همراهه و تمام اقسام رو فرا میگیره بهش میگیم استقرار تام یا قیاس مقسم. چرا؟ اسمش رو گذاشتیم، اسم این استقرار رو گفتیم قیاس. این در واقع اگر قیاسه دیگه اون استقراری که قسیم قیاسه نیست. این که ما اسمش رو گذاشتیم قیاس، این در واقع قیاسه و لذا همون نتیجه قیاس رو میده. قیاس نتیجه میده حد علم رو، اینم نتیجه میده علم. این دیگه استقرار نیست، چون استقرار باید نتیجه بده زن، این استقرار نتیجه میده علم. پس واقعا جز قیاسه، اونجا قیاس رو بسته. صورت قیاس صورتیست که فرد کرده.
از مجموعی تقسیم خارج میشه،
از استقرار خارجش میکنیم، منتها از این جهت که ما جزئیات رو تفحص کرده بودیم اسمش استقرار میزنیم، از این جهت که مفید علم اسمش رو قیاس میزنیم، از این جهت که جزئیات رو تفحص کردیم یا به تعبیری دیگه از جزئی پی به کلی بریم، از این جهت اسمش استقرار میزنیم. شغول که العدد اما زوجون و اما فردون، بعد ادامه میدی میگی کل زوجن یا عده الواحد، یعنی عادش میکند واحد، و کل فردن کذاله، کذاله یعنی چی؟ ای یا عده الواحد، هر دو رو واحد عاد میکند. نتیجه میگیریم پس همه اعداد رو واحد عاد میکند که نتیجه کلی شد، از اون جزئیات به این کلی رسیدیم. و مثل ذالک، مثل چنین استقرایی که استقرای تامه و تمام جزئیاتش مورد توجه ما هستند، یوسم ما قیاس مقسمن و استقرا تامن. خب این تموم شد. او بعضه ها عطو بر اما کله هاست که قبلا خوندیم، گفتیم یثبت حکم للکلی لثبوت این حکم فی جزئیات این کلی، حالا یا کل جزئیات یا بعض جزئیات، این حکم در بعض جزئیات ثابت بوده لذا در کلی هم ثابتش میکنیم. ولا یفید و چنین استقرایی که بعض جزئیاتش تفحص می شود، لا یفید الا زن، این فقط مفید زن، مفید علم نیست، چون احتمال تخلق توش هست. تو اون استقرایی که قیاس مقسم بشه احتمال تخلق نیست، چون همه افراد و همه جزئیاتشو به صورت تقسیم ملاحظه کردیم و همه را واجد این حکم یافتیم. اما در این قسم دیگر که استقرای ناقصه، چون همه رو رسیدی، همه یه جزئیات رو رسیدی نکردیم، احتمال تخلف میدیم. احتمال تخلف که داریم برامون علم حاصل نمیشه، بلکه زن حاصل میشه. ولا یفید الا زن، زیرا جایز است که معلم یستقر من الجزئیات، اون جزئیاتی که استقرار نشدن علا خلاف مستقر من ها، یعنی من الجزئیات باشد. جزئیاتی رو استقرار نکردیم، جزئیات استقرار کردیم، ممکن اونایی که استقرار نکردیم خلاف اینایی باشن که استقرار کردیم، بنابراین نمیتونیم حکم رو بر کل موارد حمل کنیم، بر کل این کلی حمل کنیم، بر کل افراد کلی حمل کنیم. چون بعض افراد شما مشاهده کردیم، نه همه شما، لجواز جایز است که مالم یستقر من الجزیات. من الجزیات بیان ماست، اون منهایی هم که بعدم میاد باز بیان ماست. اون وقت هر دو ماها کنایه میشن از جزیات. من خود ما رو معنا نمی کنم، به جای ما جزیات میگم. لجواز ان یکون جزیاتی که استقرار نشدن برخلاف جزیاتی که استقرار شدن. کما یقال گفته می شود کل ایوانن یا حضرش این در مزقه فکه اول اسفل، مزقه این جبیدن، فکه هم که روشن. هر حیوانی در وقتی میخواد غذا بجود فکه پایینش رو حرکت میده. این خب یک استقراز. از کجا این استقراز به دست آمد؟ از لحن در انسان و الفرس و غیره همه ممای شاهده هون کزاله، یا ممای نشاهده هون کزاله. انسان و فرس و غیره همه از این حیوانات که ما مشاهده میکنیم کزاله کن، یعنی فکر اصفرشون رو میجنبارن. از اینجا میخوام کشف کنیم که همه حیوانات میشه. نبا چند تا حیوان دیدیم، همین یعنی حیوان های اطراف خودمون رو میگیم که میدیدیم که فکر اصفر رو حرکت میدن. حالا میخوام حکم کنیم که همه حیوانات میتونن. خب این حکم نیست از جزئی به کلی، اون هم از جزئی ناقص به کلی، نه از جزئی کامل. و غیره هم و غیره هم و غیره هم و ممان و شاده هم کزاله یعنی یه هر رگاین دلمست فکه و رس بود. خب معنی تمساح مورد نقض داره ارائه میده، همون مورد نقضی که باعث میشه ما نتونیم یقین پیدا کنیم. در حالی که تمساح به خلاف یعنی به خلاف انسان فرست یا به خلاف سایر حیواناته. چطوری به خلاف؟ زیرا که به حیث و یه هر رکاین در مزده فکه و لعلا، چون این حیوان در وقتی جویدن فکه علای خودش رو حرکت میده، نه فکه اصفاده. از حکمه که ما روی کل حیوانات بودیم به توسط تمساح میتونیم نقض کنیم. و مثل ذلك چنین تفاوت جزئیاتی دوستان ما استقرار نمیست. خب استقرار معنا شد، تموم شد. حالا تمثیلی میخوام توضیح بدم. تمثیل میفرماید از جزئی به جزئی پی بردن است، به شرطی که این دو تا جزئی تحت یک کلی مندرج باشند و اون کلی در واقع حکم را به سمت خودش جذب کرده باشه. وقتی چون حکم روی کلی وار شده و این دو تا جزئی هم هر دو مستاق اون کلی هستند، یا حالا مستاق یا نظیر مستاق، ما حکم را از این جزئی به جزئی دیگه سرایت میدیم. در این صورت گفته میشود تمثیل، و این تمثیل هم مفید ظنه و در منطق یا در عقول عقلیه اعتبار چندانی نداره. اون وقت فقها هم به این تمثیل قیاس میده. و تمثیل اطفاس بر استقرار و هوال لذی استقرار لفیه هوال لذی دلیلیست که دلیلیست که در این دلیل استدلال می شود به حال جزئی بر حال جزئی دیگر. و این چنین استدلالی رو فقها قیاس می نامند و هو مشارکه تو امر قیاس رو معنا می کنه، مشارکه تو امر لآخر. مثلا فرض کنید فقها مشارکت دارد لآخر، این مشارکت دارد با خمر. در چی مشارکت دارن؟ در علت الحکم. علت حکم اسکاره، همون جامعه، همون کلیست که بر هر دوی این دو جزئی سقط میکنن. اون وقت حکمم همون حرمتی. وقت ما میخوام حکم رو از خم به فقه سرایت بدیم، از جزئی به جزئی سرایت بدیم، به اعتبار این که هر دوشون تحت یک کلی مندرجن، چون کلی همون جامعه شونه، هر دو مسکرن، تحت جامعه مسکر مندرجن. و هوه یعنی تمثیل مشارکت امریست مثل فقا، لآخر مثل خم، در علت حکم مثل مسکر بودن. خود حکمم یعنی حرمت. در حکم سرایت نمیدیم چون برام روشن نیست که حکم فاصله یا نه، در علت حکم سرایت میدیم که علت حکم یعنی علت حرمت. علت حرمت اسکاره. و هیل کلی ضمیر هیل به علت برمیگرده. این علت حکم همون کلی است که شامل زینکه، یعنی شامل این دو جزئی میشد. اما به خاطر اینکه این کلی شامل اون دو جزئی میشه، حکم این کلی رو که بر یک جزئی دیدیم بر جزئی دیگر هم وارد کرد. این مطلب تموم شد. حالا بچه هست رو میخوام بیان کنیم، بچه هست رو بیان کنیم و ببینیم به چه بیانی دلائل ما منحصرم میسته است. ایشون میفرماد که هر دلیلی که ملاحظه کنید در موردش یکی از سه امر رو خواهید دید. یکی این که میبینید خود دلیل مشتمل بر مدلول هست، این وقتیست که دلیل کلی باشه مدلول جزئی، وقت دلیل مشتمل بر مدلول هست. در قیاس این چنینه، در قیاس دلیل شما کلیه، از این کلی میخواد به جزئی پی ببرید. سلام علیکم. کلی بر جزئی مشتمله، پس دلیل هم در اینجا بر مدلول مشتمله. توجه کنید در مورد قیاس یه مطلب دیگه ما میگیم، میخوام اون مطلب رو توضیح بدم که خلطی پیش نیاد. مطلبی که میگیم اینه که قیاس رو به دو قسم تقسیم میکنیم. میگیم در همه قیاس ها نتیجه در خود قیاس مأخوذه، یعنی قیاس مشتمل بر نتیجه است. کلمه احتمال رو دارم عرض میکنم، چون اینجا کلمه احتمال رو به کار آورده، احتمال داره با یه مبحث دیگه اشتباه بشه، من اون مبحث دیگه دارم مطرح میکنم که این اشتباه باید به وجود نیاد. شما ملاحظه میکنید مثلا در قیاس های استثنایی صریحا نتیجه موجوده، میگه لوکان نهار موجودن لکارت شمس تالایا بره است، لوکانت شمس و تالا و نهار موجود هم. بعد میگه لاکن نه شمس تالا، این لاکن نه شمس تالا مقدمه دوم، بعد نتیجه میگیره فن نهار موجود هم. این فن نهار موجود هم که نتیجه است اینم تو تالی بود، اول داشتیم میگه لوکانت شمس و تالا فن نهار موجود هم، آخر میگه فن نهار موجود هم، این فن نهار موجود هم اینش تو تالی بود. یه وقت هم میگه لاکن نه نهار نیسه به موجود، نفی تالی میکنه، اول اثبات مقدم کرد، اثبات تالی نتیجه گرفت، حالا گاهی نفی تالی میکنه، نفی مقدم نتیجه میگه، میگه فلسط شمسه به تالی هم. که در اینجا توجه میکنی نقیز نتیجه توی قیاس آمده، یا این نتیجه میاد یا نقیزش میاد. گاهی از اوقات هم مفرداتش میاد، در قیاس اختلالی اینطوره، وقتی میگید العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث، العالم و حادث که تو نتیجه آمدن توی قیاس هم موجود هست. حالا حال به طور کلی هر قیاسی مشتمل بر نتیجه هست، مشتمل به این معنی. اون الان نمیخوام از کنم، ما میگیم قیاس مشتمل بر قیاس دلیلیست که مشتمل بر مدلوله، از این بابت که قیاس یعنی استدلال به کلی علل جزئی. کلی میشه دلیل، جزئی میشه مدلول، و کلی مشتمل بر جزئی هست، پس دلیل مشتمل بر مدلول هست. احتمالی که میگیم به این معناست نه اون معنا. نمیخوام بگیم قیاس مشتمل بر نتیجه است، قیاس که دلیل مشتمل بر نتیجه یعنی مدلول، مشتمل به اون معنی که عرض کردم که هر نتیجه‌ای در قیاس موجود است پس قیاس مشتمل بر نتیجه است، اینم درسته، ولی این مراد ما نیست. مراد ما از احتمال اینه که نه که قیاس امریز کلی و نتیجه جزئیه و هر کلی مشتمل بر جزئی است، پس دلیل که قیاس است مشتمل بر نتیجه است که مشتمل بر مدلول است که نتیجه است. منظور از احتمال خب این توجه کردید که در این موردی که قیاس اقامه میکنیم دلیل ما مشتمل بر مدلول، در استقرا برعکس مدلول مشتمل بر دلیله، چون شما از جزئی به کلی پی میبرید، کلی میشه مدلول، جزئی میشه دلیل، یعنی شما جزئیات رو دلیل قرار میدید تا به کلی برسید، پس کلی میشه مدلول و جزئی ها میشن دلیل، وقت اون مدلول مشتمل بر دلیل هست، یعنی اون نتیجه که کلیست مشتمل بر دلیلیست که جزیست. قسم سوم اونجاییست که نه دلیل مشتمل بر مدلوله، نه مدلول مشتمل بر دلیله، بلکه شیء سوم مشتمل بر هر دوست، مثل مسکرون که هم مشتمل است بر فقا هم مشتمل است بر خم، اما فقا و خم هیچ کدوم بر همدیگه مشتمل نیستن، دوتا جزئی هم نسبت به هم کلی نیستن، اشتباه توشون نیست. یه امر سومی که عنوان مسکرون هست مشتمل بر این دوتا است، این هم بشونیم تمثیل. خب حالا که معلوم شد این مطلب، میخوام حذف کنیم، میخوام وجه ضبط رو بیان کنیم، وجه حذف رو بیان کنیم. چرا دلیل منحصر شد در این ستا؟ زیرا که یا دلیل مشتمل بر مدلوله، یا مدلول مشتمل بر دلیله، یا هیچ کدوم مشتمل بر همدیگه نیستند، هیچ کدوم مشتمل بر همدیگه نیستند، بلکه امر سوم مشتمل بر این هاست. وقت معترض همینجا میگه یه جام پیدا میکنه هر دو مشتمل بر همه، درسته هیچ کدوم مشتمل بر هم نباشن داریم، یکی مشتمل بر دیگری باشه اینم داریم، اما دوتایی مشتمل بر هم باشن اینو چرا گفتید نداریم؟ از اینجا اون اشکال پیش میاد. و قالوا فی وجه الحصر، در وجه حصر دلیل فی هذه الثلاثه در این سه قسم اینطور گفته شده، لابد بین الدلیل و المدلول مناسبت مخصوصه، بین دلیل و مدلول باید مناسبتی باشه تا این دلیل بتونه ما رو به اون مدلول راهنمایی کنه. و تلکه این مناسبت یا به این است که دلیل مشتمل بر مدلول باشد، این میشه قیاس، یا به این است که مدلول مشتمل بر دلیل باشد میشه استفراء، یا به این است که عمل سوم مشتمل بر هر دو باشه میشه تمثیل. خب قیاس و استفراء و تمثیل تا اینجا بیان شد، از فعنقی میخواد اشکال شده بشه، من اشکال بذارم برای جلسه بعد شب بهتر میشه.